سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 23 اوت یا آگست 2025 و اول شهریور ماه 1404. امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتیه و بعد قرار بود که من هفته گذشته راجع به 28 مرداد 32 صحبت نکردم چون مطالب دیگه ای بود و امروز قراره یه مقدار راجع بهش صحبت بکنم. بنابراین ابتدای گزارش از کمک های دریافتی از اپتوس در کالیفرنیا $25، از وینیپگ در مانیتوبا $75، از شهر واشنگتن $10، از بروکلین نیویورک $200، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $1,300، از آنهایم کالیفرنیا $100 و از لندن در اونتاریو $7. بنابراین میرم روی مطالب امروز. راستش من نمیخوام به اصطلاح هر سال خاطرات خودم رو از روز 28 مرداد هر سال اینجا گفتم. دلیلش هم اینه که روز 28 مرداد من 18 سالم بود و اون موقع به طور کلی جوونا و نوجوونا سیاسی بودن. سالهای بعد از جنگ دوم جهانی بود و اتفاقا من در چشم گردباد، یعنی در پامنار، من و پدرم یه اتاق اونجا اجاره کرده بودیم بغل خونه آیت الله کاشانی که یکی از عوامل در واقع کودتای 28 مرداد بود. اونجا بودیم و اینه که به جای اینکه دوباره به اصطلاح خاطرات خودم رو از اون روز برای عزیزان چیز بکنم، ابتدا یه سلسله کتاب میخوام به عزیزان معرفی بکنم که اگر میخوان عزیزان بینندگان این برنامه دسترسی پیدا بکنن که در 28 مرداد پیش زمینه های تاریخیش چی بوده، چه اتفاقاتی افتاده، آیا واقعا دکتر مصدق به اصطلاح فرزن غیر قانونی عمل کرده و به اصطلاح قانون اساسی رو زیر پا گذاشته و غیره و غیره. اولین کتابی که خوشبختانه به فارسی ترجمه شده کتاب یروان ابراهامیان به اسم کودتا که دکتر زرافشان اینا رو من سالهای قبل و بارها معرفی کردم، منتها لازمه بارها و بارها باز هم اینا معرفی بشه. کتاب کودتا که نوشته یروان ابراهامیان دکتر زرافشان ترجمهش کرده، یکی از بهترین ترجمه هاست. یروان ابراهامیان یه محقق واقعیه، دوست ارجمند من برای سالهای سال بوده و من از نزدیک میشناسمش که چطور تحقیق میکنه. یعنی از دهه 1960 که ما با هم تو دانشگاه کلمبیا ایشون داشت تزش رو مینوشت، منم اونجا مطالعه میکردم اقتصاد سیاسی، از اون موقع من میشناسمش و با هم دیگه توی کنفدراسیون بودیم، گرد همایی‌هایی با یه تعدادی داشتیم، عرض شود که برای مطالعه و غیره و غیره. از اون موقع و بعد که من دوباره برگشتم به امریکا، عرض شود که سفر دوم، این دوستی فوق العاده مستحکم تر شد و شاهد و ناظر بودم. اون موقع که من برگشتم دیگه ایشون به اصطلاح استاد تمام وقت برجسته دانشگاه بودن و بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که اگر ما میخواییم به جزئیات و پیش زمینه های کودتای 28 مرداد پی ببریم، این کتاب یکی در واقع بهترین کتابیه که باید خونده بشه راجع به این قضیه. اینه که من نمیخوام و فرصت هم نیست که الان من وارد جزئیات بشم. اتفاقا جالبه برام که امسال هم روزنامه های هر دو جناح در ایران به اصطلاح مقالات مفصلی راجع به عرشبت جیز راجع به کودتای 28 مرداد نوشتن و برای من جالبه که هر دو جناح هم به نوعی در واقع از دکتر مصدق به اصطلاح تجلیل می کنند و به نوعی در واقع می شود گفت انتقاد دارن به این که این کودتا در ایران شده. برای من تعجب آوره این مسئله، مخصوصا از جانبه که حالا صحبتش رو خواهم کرد که در واقع اصلاح طلبا که حالا حتما راجبشون صحبت خواهم کرد، اینا در واقع الان هم عملا به اصطلاح طرفدار اون چیزهایی هستن که یه زمانی امریکا برای ایران میخواسته پس از براندازی عرض شود که دکتر مصدق، که حالا بخش دومی که البته غیر از این کودت که این کتاب دیگه‌ای که آخرین کتابی که راجع به این قضیه یروان آبراهامیان نوشته Oil Crisis in Iran، یعنی بحران نفت در ایران، که اینم ترجمه شده به فارسی، منتها من ترجمه فارسیشو هنوز به اصطلاح به دست نیاوردم ولی میدونم که ترجمه شده و این در حدود 600 تا رفرنس داره. یک چنین تحقیق عظیمیه واقعا. یعنی یروان آبراهامیان تو این یکی کتاب رفته توی جزئیات واقعا که داستان چیه و اینا به اصطلاح چه توطئه‌ای علیه دکتر مصدق کردن که بالاخره منجر به براندازی شد. منتها گفتم آنچه که منو واقعا هنوز که هنوزه عزیزان فرزان، من برای امروز دیشب خیلی کم خوابیدم، باید این حقیقت رو به عزیزان بگم، برای اینکه فوق العاده مشکل تاریخ ایران کشوری بوده که بعد از در واقع قبل از جنگ اول جهانی جز اولین کشورهایی بوده که میخواسته از زیر ستم امپریالیسم، از زیر ستم استبداد خودش رو رها بکنه. انقلاب مشروطه در واقع اولین، ایران پیشگام این انقلابات بوده. بعدش در مکزیک 1910 انقلاب میشه برای آزادی مکزیک از ستم امپریالیسم. بعدش در چین در 1911 که سون یاتسن بر سر کار میاد. ولی ایران واقعا پیشگام تمامه. البته این بعد از اینه که روسیه تزاری در 1904 از ژاپن که یک کشور آسیایی شکست میخوره و همه مردم آسیا فکر میکنن که ژاپن ببین چه کشور آسیایی که یک کشور اروپایی رو شکست داده و رقص و پایکوبی، نمیدونن که ژاپن خودش یکی از امپریالیست‌های، یکی از خونخوارترین امپریالیست‌ها بعدن میشه. ولی این انقلاباتی که عرض میکنم که چه در ایران 1906 و چه در مکزیک 1910 و چه در چین 1911 که اتفاق میفته، دنباله در واقع شکست یک کشور اروپایی که تزار روس باشه از ژاپن که یک کشور آسیاییه. یعنی در واقع کشورهای آسیایی فکر میکنن مسئله آسیا و افریقاست، نمیدونن که کشور امپریالیستی میتونه واقعا یک کشور آسیایی باشه مثل ژاپن که بعدن یکی از خونخوارترین بسا امپریالیست ها شد. ولی منظور اینه که ایران واقعا پیشگام این انقلابات بوده و انقلاب کبیر، انقلاب به اصطلاح مشروطیت، یکی از پرعظمت ترین واقعا. و در نتیجه به نظر من پیشنهاد من برای نسل جوان ایران به این عزیزان باید گفت که این تلفن‌های دستی چیزی شما به شما یاد نمیدن چندان، حتی اگه بخواید کتاب رو از طریق این تلفن‌ها، هیچ چیزی جای مطالب نوشتاری رو نمیگیره، هیچ چیزی جای روزنامه و کتاب رو نمیگیره، نه این تبلت ها، نه این هر شود که نه این تلفن ها و غیره و غیره. بنابراین به نظر من لازمه که تاریخ حداقل 200 سال گذشته ایران مطالعه بشه تا آدم بفهمه در چه زمینه ای و به چه دلیل کودتای 28 مرداد صورت گرفت. در نتیجه الان کتاب‌های متعددی در ایران وجود داره، حداقل یکی هست که اینو باز من قبلا معرفی کردم، مقاومت شکننده، که به قلم جان فورند، تاریخ تحولات اجتماعی ایران از زمان صفویه است تا بین دو انقلاب، در واقع از صفویه تا سالهای بعد از انقلاب، بعد از انقلاب شود که اسلامی. کتابیه که واقعا باید خونده بشه، با آنکه جان فوران در واقع استاد دانشگاه در همین شمال کالیفرنیا است، ولی علاقه خاصی به تاریخ ایران داره و تحقیق درجه یکی در این زمینه کرده. کتاب کلاسیک دیگه البته کتاب بازم یروان آبرامیانه که الان در واقع جز کتابای کلاسیک شده، یعنی در امریکا و در به اصطلاح چیزای انگلیسی زبان جز کتابای کلاسیک که در دانشگاه درس داده میشه. ایران بین دو انقلاب، ایران between two revolution، که در واقع از انقلاب مشروطه میگیره تا انقلاب اسلامی، و این واقعا تاریخ 100 سال اخیر ایران به طور مفصل هستش. اینا کتابای فوق العاده ارزشمندیه که برای اینکه ما بفهمیم کودتای 28 مرداد چه جوری صورت گرفت، به نظر من پیش‌زمینه‌های تاریخش رو باید دریابیم که ببینیم به اصطلاح چیزه. منتها ما فکر نکنیم که فقط این دشمنان بشریت، یعنی هیئت حاکمه انگلیس و امریکا، این دشمنان بشریت فقط در ایران انقلاب در کودتا کردن. قبل از اون کودتا در ونزوئلا 1948 و در همون سال 1948 در سوریه قبلش انقلاب، یعنی در واقع کودتا کرده بودن. در واقع کودتای 28 مرداد و برانداختن دکتر مصدق سومین کودتایی بود که این دشمنان بشریت انجام دادن. بنابراین ما فکر نکنیم که حالا از این جهت کتاب دیگه‌ای رو که من معرفی کردم قبلا باز هم بارها و بارها، Killing Hope یا کشتن امید، قبلا اینو به عزیزان معرفی، اینا همه خوشبختانه به فارسی ترجمه شده، قابل دسترس و خوندن اینها. بنابراین بعد از اینکه اینا در ایران کودتا کردن، سال بعدش در گواتمالا و آربنز رو که یک فرد ملی بود، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه یونایتد فروت، یه شرکت عظیم امریکایی، در واقع بخش عظیمی از زمین‌های گواتمالا رو در اختیار داشت و مردم گواتمالا به عنوان کارگر ارزان قیمت براش، اینا در واقع بهشون میگن به اصطلاح بنانا ریپابلیک، یا جمهوری های موز. در واقع اینا کشورهایی هستن که باید میوه و به ویژه موز برای امریکا و کشورهای امریکایی تولید بکنن، و آربنز میخواد بخشی از این زمین ها رو از شرکت یونایتد فروت بگیره و به مردم گواتمالا بده. کودتا کردن، یعنی در واقع خود به اصطلاح بعدن کرمیت روزولت، ما میدونیم کتابی راجع به این کودتایی که در ایران انجام داده بود این آدم جانی که بعدن معاون شرکت نفت شل شد، ما میدونیم برای اینکه بهش به اصطلاح پاداش بهش بدن به خاطر این کودتایی که انجام داده، معاون شرکت نفتی شل شد. اون در واقع میگه که ما از کودتای موفقیت آمیزی که در ایران کردیم درس گرفتیم و تونستیم بعدن کودتاهای متعدد دیگه ای. 1954 ما میدونیم که در گواتمالا کودتا کردن، بعدش ما نمیدونیم 1973 در واقع 1964 در برزیل به اصطلاح گولار رو انداختن و یه آدم جانی و به اصطلاح چیزی رو بر سر کار آوردن و همین جوری ادامه دادن. در شیلی 1973 در واقع 11 سپتامبر، ما فقط یه دونه 11 سپتامبر نداریم، 11 سپتامبر 1973 در شیلی که آینده یا آلنده رو انداختن و یه آدم جانی مثل به اصطلاح پینوشه رو بر سر کار آوردن و همین سیاست های نئولیبرال رو ابتدا در شیلی در واقع امتحان کردن. ما فکر نکنیم که در ایران و به دست هاشمی رفسنجانی امتحان شده، قبلش در شیلی امتحان شده و بعدش در کشورهای دیگه، بعدش در عرشبت که در آرژانتین و چندین کشور در واقع امریکای لاتین، بعدش در افریقا ما میدونیم چطور بسیار پاتریس لومونبا این انسان شریف بسیار در کنگو که این همه محبوبیت داشت در افریقا کشتنش و بعد دو نفر آدمخوار رو موسا چومبه و موبوتو سسسکو رو بر سر کار آوردن. در اندونزی اینا رو من شاهد و ناظر، یعنی در واقع اون زمان دیگه من میدیدم اینا رو در 1965 به اصطلاح علیه سوکارنو این انسان ملی در واقع کودتا کردن و سوهارتو یک افسر آدمکش ضد بشر رو به اصطلاح به قدرت رسوندن و نزدیک حداقل 1,000,000 نفر رو در اندونزی به اصطلاح قتل عام کردن که در واقع رودخانه های من یادمه که اون موقع رودخانه های اندونزی پر از جسد، صدها هزار نفر رو اینا قتل عام کردن و در واقع کشور اندونزی رو که میخواست خودش رو آزاد بکنه در واقع به خاک سیاه نشوندن که تا الان مردم اندونزی هنوز در واقع. بنابراین میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که فقط در ایران نبوده که در واقع دکتر مصدق هدفش این بود که استقلال برای ایران دست اجنبی رو در واقع کوتاه بکنه و استقلال به ایران بده و به حساب بزرگترین منبع درآمد یعنی ثروت‌های به اصطلاح ملی ایران رو که نفت باشه از زیر سیطره اجنبی بیرون بیاره و به دست در واقع جری موقع به اصطلاح این جریان. من خب در جریان ملی شدن صنعت نفت اتفاقا در آبادان بودم، ابتدا به اصطلاح اینا چطور مقدمات موقعی که دکتر مصدق به قدرت رسید چطور مقدماتش رو فراهم کردن. اون موقع به اصطلاح حزب سومکا فرنسان برای اون موقع من دبیرستان رازی آبادان بودم و میدونم که این چماقدارای فرزند حزب سومکا چطور به اصطلاح اون موقع خب دانش آموزای یه دبیرستانی مثل دبیرستان رازی آبادان ترقی خواه بودن، طرف دکتر مصدق بودن، تعداد زیادی به اصطلاح چپ‌ها در اون زمان به اصطلاح نفوذ داشتن در اونجا و در نتیجه به اصطلاح این احزاب دستراسی که به اصطلاح سلطنت طلبا درست کرده بودن می اومدن و حمله می کردن به چماق و به چاقو و عرصبت که و یعنی مقدمات رو کم کم و کم کم داشتن فراهم می کردن از سال 1331 که من در آبادان بودم و سال 32 که من برای تابستونش که اومدم، دیگه در واقع روزهای قبل از کودتا ما میدونیم که در واقع فرزن من برای رفراندومی که قبل از کودتا شد در تهران بودم، من و پدرم، که در واقع آیا عملاً یه رفراندومی بود که بین شاه و مصدق مردم کیا میخوان. توی همین میدون مجسمه، اون موقع بهش میگفتیم میدون مجسمه، سر اول خیابون چراغ برق، من و پدرم بودیم که اونجا دو تا چادر گذاشته بودم، یکی به نفع دکتر مصدق و یکی به نفع شاه، در واقع حالا اسم دیگه ای داشت ولی عملا اینجوری بود. چادری که مربوط به دکتر مصدق بود، صفش از خیابون ناصر خسرو، یعنی در واقع از خیابون چراغ برق شروع می شد، می رفت تو خیابون ناصر خسرو، می پیچید تو خیابون بوزرجمهری تا جایی که یادمه، اگه الان اسم این خیابونا عوض نشده با. یعنی عملا 2-3 کیلومتر به اصطلاح مردم از سپیده صبح اونجا وایساده بودم در اینکه رأی بدم. میخوام میزان محبوبیت دکتر مصدق رو در اون زمان برای عزیزان عرض بکنم که حتی به اصطلاح فرزن افرادی که گرایش چپ داشتن، حالا قبلش البته به اصطلاح احزاب چپ یه مقدار اشتباهاتی کرده بودن که خود من در برابر این چیزا می ایستادم و در واقع میدونستم که باید از دکتر مصدق به اصطلاح طرفداری بشه، ولی بعد از سال 31 در واقع حتی حزب توده که اون موقع در واقع به اصطلاح حزب چپ اصلی بود، به اصطلاح طرف مصدق رو در واقع گرفتن، یعنی به اشتباهات قبلیشون یه مقدار پی بردن. بنابراین از محبوبیت فوق العاده بالایی دکتر مصدق برخوردار بود، منتها اینا از ابتدا به اصطلاح این توطئه هاشون آغاز شد. ما میدونیم که 25 مرداد در واقع اینا میخواستن کودتا بکنند و موفق نشدن، با تانک اومدن و در واقع نزدیک خونه دکتر مصدق که به اصطلاح اون فرمان استعفاش رو تحویلش بدن، شکست خوردن. ولی و در واقع جالبه که آدم موقعی که اسناد و مدارک رو میخونه، کرمیت روزولت در واقع خود CIA بهش اطلاع میده که باید بیرون بیای برای اینکه جانت در خطره، و عملا به اصطلاح کودتا شکست خورده بود در 25 مرداد. منتها کرمیت روزولت ولکن نبوده و در اینجا بهشون میگه که به اصطلاح لوی هندرسون رو که اون بقیه حالا در بغداد بوده، در جایی بوده به اصطلاح به طور موقت به عنوان به اصطلاح سفیر امریکا به مسافرت میره، این برنامه بوده در واقع، و کرمیت روزولت بهش زنگ میزنه که بیاد و 27 مرداد در واقع با دکتر مصدق صحبت میکنه و دکتر مصدق رو راضی میکنه. حالا چه چیزهایی مسلماً به طور مفصل مثلا یروان ابراهیمیان تمام تتوی این قضایا رو درآورده، چه چیزایی رو با دکتر مصدق صحبت میکنه که دکتر مصدق راضی میشه که در واقع به اصطلاح مردم رو از خیابانات جمع بکنه. به همین دلیله که فرزند من و پدرم که پای رادیو نشسته بودیم و داشتیم گوش میکردیم که چطور به اصطلاح دکتر مصدق از مردم خواسته بود که به اصطلاح توی خیابونا روز 28 مرداد نیان. نتیجهش این شد که سربازا و به اصطلاح نیروهای نظامی رو که قبلا در واقع امریکایی‌ها روشون کار کرده بودن و افسرهای خیانتکاری که به اصطلاح باشون همکاری کرده بودن میان و به اصطلاح یکی یکی به اصطلاح تمام چیزهای رو در تهران از دفاتر به اصطلاح احزاب و چیزهای هم جبهه ملی هم نیروهای چپ هم به اصطلاح رادیو تلویزیون و غیره و غیره و پیروز میشن. و بعدش البته ما میدونیم بعد از ظهرش به اصطلاح شعبان بیمه خواب و اینایی که از جنوب تهران و شهر نو و امثالام امثالام، که حالا یه آدمی مثل صادق زیبا کلام داره میگه که آره این چیز، این مردمی که اومدن تو خیابون در واقع این کودتا علیه دکتر مصدق نبوده که به اصطلاح به دست امریکا و انگلیس صورت گرفته، بلکه این یک به اصطلاح قیام مردمی بوده علیه دکتر مصدق و غیره و غیره. به هر حال این به نظر من از نظر تاریخی حداقل یکی از سیاه‌ترین روزهایی بوده که در تاریخ ایران بوده و هیچگاه به قول معروف من نمیتونم این روز سیاه رو واقعا فراموش بکنم. منتها من همینطور که گفتم عزیزانی که میخوان وارد جزئیات بشن، پیش زمینه‌های تاریخیش رو مطالعه بکنن، بهترین کتاب‌هایی که میتونن راجع به این قضیه، کتاب‌های متعددی نوشته شده، ولی کتاب‌هایی که یروان ابراهامیان نوشته هم در ایران بین دو انقلاب این چیز میاد و هم در هر دو کتابی که معرفی کردم، اویل کرایسیس این ایران و کودتا، هر دوش به طور مفصل و دقیق به اصطلاح با تمام مدارک و اسناد اینا رو به اصطلاح باز میکنه. منتها بیشتر من دلم میخواد که یه مقدار خاطرات خودم رو بعد از کودتا برای عزیزان عرض بکنم. دلیل هم داره که من میخوام این خاطرات رو برای عزیزان عرض بکنم و اونم عبارت از اینه که ما میخوایم درس بگیریم برای امروز روز. تعداد قابل توجهی در ایران به دلیل آنچه که در جمهوری اسلامی بر سرشون رفته، که حالا یه مقدار واردش میشن و بیشتر برنامه رو صرف این میکنم که بعدش چه بر سر ایران رفته، به این نتیجه رسیدن که واقعا انقلاب 57 یه چیز اشتباه غلط و به اصطلاح دستمون بشکنه پامون بشکنه که این انقلاب کردیم و غیره و غیره، و فکر میکنن، یعنی به دلیل تبلیغاتی که روشون شده، که آره در زمان شاه عرض شود که دلار 7 تومن بوده، گوشت کیلوی 8 تومن بوده و خلاصه بهشت برین بوده، در زمان شاه بهشت برین بوده. این عزیزان متوجه نیستن، به همین دلیله که واقعا تاریخشون رو باید بخونن و بدونن که بعد از اینکه این کودتای جنایتکارانه و این تجاوز به عنف که به کشورمون شد، که در واقع اگر این کودتا نمی شد ایران به راستی میتونست از ژاپن هم پیشرفته تر باشه. این من به ضرس قاطع دارم به عزیزان عرض میکنم، برای اینکه اقتصادی رو که دکتر مصدق داشت میگردون، اتفاقا من یکی از به اصطلاح همین امروز صبح مصاحبه ای رو که یروان ابراهامیان با یه نفر داشتم گوش می کردم که وضعیت اقتصادی قبل از کودتا چجوری بوده. در واقع اقتصاد ایران در زمان دکتر مصدق از زمان نخست وزیر زاهدی بسیار بسیار بهتر بوده، با اینکه به اصطلاح ایران کاملا تحت محاصره بود، نمیذاشتن ایران نفت بفروشه، در حالی که کشاورزی ایران تبدیل به یک کشاورزی بسیار پیشرفته شده بود و ایران اقتصاد بدون نفت رو دکتر مصدق داشت میگردون و در نتیجه به اصطلاح وضعیت اقتصادی و تورم فرضاً در زمان زاهدی تورم به مراتب بالاتر از زمان دکتر مصدق بوده، اقتصاد بدون نفت رو داشت میگردون. از نظر دموکراسی عزیزان باید ببینن که چند ده روزنامه بوده که در واقع کرمیت روزولت بعدش از همین روزنامه ها تک به تک از کیهان و اطلاعات خریده تا بقیه نمام آتش و رعد و امسالوم و امسالوم، تمام اینا رو یکی از کارهایی کرمیت روزولت سالهای سال و بعدش مامورین انگلیسی و خانواده رشیدیان کارایی که کردن. خانواده رشیدیان رو بازار و این لات و پوت ها و زورخونه ها کار کرد و بعدش خود کرمیت روزولت و یاران دیگرش روی روزنامه ها تک به تک اینا را خریدن. چقدر روزنامه، چقدر آزادی بیان، چقدر به اصطلاح دموکراسی و آزادی بیان در زمان دکتر مصدق. البته و به اصطلاح قدرت دولت فوق العاده ضعیف بود. من یادم میزدن مثلا پلیس اصلا قدرتی نداشت واقعا به اصطلاح. ولی موقعی که راجع به دموکراسی و آزادی صحبت میکنیم، حالا من امروز برای عزیزان صحبت خواهم کرد، موقعی که امریکا فرضاً صحبت از آزادی و دموکراسی میکنه، در خود امریکا دموکراسی یعنی چه و آیا واقعا اینا طرفدار دموکراسی و آزادی هستن یا دشمن قسم خورده دموکراسی و آزادی هستن. در زمان دکتر مصدق واقعا آزادی بیان، آزادی همینطور که گفتم، فرضاً همین رفراندومی که شد نشان میداد که مردم به اصطلاح اکثریت قریب به اتفاقشون در واقع طرفدار مصدق. دموکراسی یعنی چه؟ یعنی طرفداری مردم از دولت حاکم. ولی به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که الان میخوام تمام اینا رو میخوام برای امروز روز نتیجه گیری بکنم، برای اینکه به اصطلاح همیشه به اصطلاح عزاداری کردن، گریه وزاری کردن، اینا مسئله رو حل نمی کنه و بعضی ها که به اصطلاح ناامید میشن و غیره و غیره. درسته آدم اذیت میشه، همینطور که گفتم خود من به سختی میتونستم دیشب و یا شبهای متعدد، حالا چه آنچه که الان در غزه میگذره که آدم رو بیخواب میکنه و چه در گذشته ای که در ایران چه بر سر ما رفته و چه آنچه در ایران در حال حاضر میگذره و به اصطلاح ستون پنجم امپریالیسم چطور همین امروز روز دوباره میخواد ایران رو به یک سیاه چال دیگه بندازه مثل 28 مرداد. ایناست که آدمو بیخواب میکنه، فقط گذشته نیست، در حال حاضر. شما ببینید این بیانیه ها و امثالام و امثالامی که داره در حال حاضر بیرون میاد. یکی از این داستان ها عبارت از اینه که همین روزنامه های اصلاح طلب و جناح روحانی مردم رو قانع کردن که در واقع در زمان رژیم شاه، البته در درجه اول تبلیغاتیه که توسط ایران اینترنشنال و منوتو و بی بی سی و صدای امریکا و امثال هم که شب و روز بسیاری از مردم ایران بهشون نگاه میکنن و فکر میکنن که در زمان شاه در واقع ایران بهشت بوده. چند کلمه من میخواستم خاطرات خودم رو از زمان شاه برای عزیزان صحبت بکنم، یعنی بخش دوم صحبتم. ابتدا میخواستم کتابها رو معرفی بکنم، یه مقدار خاطرات خودم و برگردیم به امروز روز که چه درس هایی برای امروز روز در واقع هستش، وگرنه به اصطلاح هی عزاداری و اینا فایده نداره، درس باید بگیریم. به عزیزان عرض بکنم که موقعی که شاه، ما میدونیم 25 مرداد از تهران رفت به رامسر، ابتدا رفت به یکی از این دهات به اصطلاح چیز رامسر و بعدش رفت به بغداد و بعدش هم رفت به روم، یعنی در رفت. بعدش البته دعوتش کردن که ایشون برگشت و وارد تهران شد. با برگشتش از همون ابتدا هیچگاه مشروعیت نداشت شاه، یعنی در واقع مردم ایران اکثریت قریب به اتفاقشون طرفدار دکتر مصدق بودن و در نتیجه میدونستن که این کودتا چه بر سرشون برده و از ابتدا شاه در واقع هیچ مشروعیتی نداشت. منتها بعدن دست به هر شود که دست به یک سلسله به اصطلاح چیزهایی زد، اصلاحات ارضی و امثال هم که من فئودالیسم از بین بردم و غیره و غیره. یکی از کارهایی که کرد برای اینکه در واقع جلوی هر گونه به اصطلاح حرکت مردمی رو بگیره، ما میدونیم موساد و CIA براش ساواک رو درست کردن که بعدن همین ساواک باعث شد که در واقع چنان رعب و ترسی در جامعه برقرار بکنه که اونایی که سنشون اقتضا میکنه باید بدونن که در زمان شاه از نظر بعصا رعب و ترس و اون سایه مرگی که در واقع سایه انداخته بود روی مردم ایران در چه وضعیتی بوده، که فکر نکنن در واقع بهشت برین بوده. ایران لگدکوب اجنبی شد، یعنی در واقع ایران تبدیل شد به بهشت اجنبی ها و برای بخش عظیمی از مردم ایران تبدیل به یک جهنم شد. اینا حالا که صحبت از این میکنن که دلار 7 تومانی بوده، گوشت نمم اینو ماست همش 2 تومان بوده و امثال هم، متوجه نیستن که دهه 1950 موقعی که این کودتا شد و بعدش 1960 که شاه در واقع به اوج قدرتش عملا رسیده بود، سراسر جهان در واقع اقتصاد طوری بود که در حال شکوفایی بود، در خود امریکا در حال شکوفایی بود، حتی در شوروی در حال شکوفایی و کلی در افریقا کشورهای افریقایی پیشرفت کرده بودن. بنابراین از این جهت بود که تورم به اون شکل وجود نداشت. علت این که به حساب دلار 7 تومانی بود و امسالم این بود که در عزیزان باید توجه بکنن و اتفاقا یروان ابراهیمیان این رو توضیح میده که چطور بعد از دهه 1970 موقعی که در امریکا در واقع اقتصاد با مشکل برخورد میکنه و در واقع بحران اقتصادی در امریکا به وجود میاد، همین دامن ایران را هم میگیره و در ایران هم اینفلیشن یا به اصطلاح تورم آغاز میشه و یکی از دلایلی که واقعا بعدن نارضایی ها بالا میره در زمان شاه، حالا غیر از سرکوب های ساواک و امثالم، به دلیل اینه که به اصطلاح در ایران هم به اصطلاح تورم بالا میره، نارضایی ها از این جهت هم بالا میره. منتها ما میدونیم که به اصطلاح اون موقع در واقع شاه، ما میدونیم در سال 1972 به اصطلاح قرارداد نفت دیگه ای میبنده که یکی از دلایلی که در واقع من بعدن دستگیر شدم، میخواستم خاطرات خودم رو یه مقدار برای عزیزان عرض بکنم، اینه که به اصطلاح چه وضعیت وحشتناکی به اصطلاح در زمان شاه بوده و ساواک چطور خفقان وحشتناکی رو به وجود آورده بود، که فرسان در مورد خود من موقعی که از امریکا برگشتم، خب شروع کردم به اصطلاح تدریس در دانشگاه جندی شاپور. کوشش من این بود که در واقع بفهمم که در ایران چی داره میگذره. شکی وجود نداره که به دلیل اون موقع در کنفدراسیون که خود من فعال بودم، به هر حال ما میخواستیم همینطور که در الجزایر، همینطور که در جاهای دیگه انقلاب شده بود و به اصطلاح علیه امپریالیسم مبارزه می شد، در ایران هم در واقع به اصطلاح یک حرکت مردمی به وجود میاد و علت این که یکی از دلایلی که من به ایران برگشتم همین بود. به همین دلیل در این حال که من تدریس می کردم توی دانشگاه، از هر فرصتی استفاده می کردم که برم و ایران رو ببینم در چه وضعیتیه، یعنی مشاهدات شخصی خودم. این بود که فرضاً من به طرق مختلف از بندر لنگه گرفته تا گناوه گرفته تا بندر دیلم گرفته، به انواع و اقسام به اصطلاح چیز میرفتم که اینا رو ببینم، تا پشکوه بختیاری، تا بوی رحمت و کوکیلیه، همه اینا رو در واقع من می رفتم که ببینم وضعیت مردم توی این مناطق چیه. البته قبلش من دهات اطراف بروجرد رو، دهات اطراف شوشتر رو، دهات اطراف اهواز و هر شبت که دسفول رو دیده بودم و میدونستم که وضعیت مردم چجوریه، نتیجه تمام این گردش هایی رو که من کرده بودم جزوه ای من نوشتم زیر عنوان سیاحتنامه خوزستان. اشاره بکنم که من در واقع فعالیت سیاسی خودم رو در موقعی که از خارج برگشتم برای اولین بار با این انسان شریف واقعا مهدی علوی آغاز کردم که در واقع من این مطالب رو می‌نوشتم و بعد مهدی اینا رو تایپ می‌کرد و بعد با وسایل بسیار ابتدایی اینا رو تکثیر می‌کردیم و پخش می‌کردیم. این جزوه بعداً به دست ساواک افتاد و اینا چقدر ما رو منو شکنجه می‌دادن که برای اینکه در واقع این جزوه به خارج درس کرده بود و از رادیو بغداد پخش می‌شد و تمام چه شکنجه هایی به من میدادن که این جزوه رو به چه دلیل من نوشتم. میخوام به عزیزان عرض بکنم که آنچه که در این جزوه اومده بود، من میخوام به هموطنانمون تجربه خودم رو که ایران چی بوده در اون زمان و الان چیه، این فقط این نیست که فرضاً بخوام حالا از جمهوری اسلامی آدم دفاع بکنه، ولی باید بدونن که آیا در زمان شاه ایران بهشت برین بوده. دو چیز واقعا بازجوهای ساواک رو عصبانی کرده بود که میخوام این دو این یکی عبارت از این بود که من نوشته بودم در سفری که من داشتم به گناوه میکردم، ما از یه جایی میگذشتیم که جمعی از زنا و بچه ها کنار جاده اومده بودن، جاده خاکی بود البته، و اینا از تشنگی له له می زدن که ما ایستادیم یه مقدار به اصطلاح با خودمون از این فلاکسا داشتیم، آب یخ و فلان اینا به بعضی از این بچه ها دادیم. زیر پای اینا سه تا لوله عظیم نفت بود که به خارج می رفت که من اینو توی این جزوه نوشته بودم که چطوره که سه تا لوله عظیم نفت زیر پای این مردم هست و این مردم باید منتظر کامیون آب گرم باید بمونن برای اینکه تشنگیشون رو بسار رفع بکنن. اینو عصبانیشون کرده بود. یکی دیگه من نوشته بودم که در واقع اهواز، عزیزانی که اهواز بودن یا میدونن، با اینکه روزاش داغه ولی شب همیشه یک نسیم خنک میاد و آدم میتونست پشت بون که میخوابه ستاره ها رو ببینه، در حالی که در زمان شاه ما میدونیم بیرون شهر اهواز در حدود 19 لوله گاز که این گاز میسوخت همینجوری و هوای این شهر رو چطور آلوده کرده بود. و من توی این جزوه نوشته بودم این لوله های گاز اینجوری داره تلف میشه، هوا رو اینطور آلوده میکنه. اون وقت من میدیدم که زن و بچه های دهات اطراف همین لوله ها عرب نشین دنبال گاو میشا را میفتن و تاپاله جمع میکنن برای اینکه به اصطلاح نونی بپزن و غیره و غیره. در این حال من نوشته بودم که هیچ کدوم از این دهاتی رو که من رفتم و دیدم نه لوله کشی آب داشتن، نه برق داشتن، نه حتی توالت داشتن. میخوام اینا رو برای عزیزان عرض بکنم که بدونن که در زمان شاه، یعنی در واقع من توی این جزوه نوشته بودم که به ایران که من نگاه میکنم دریایی از عقب ماندگیه که جزائری از در واقع سرمایه‌داری وابسته است. عملا اینطور به خود اهواز و یا به تهران و یا به شهرهای دیگه که ما نگاه میکنیم و بعدش صنایعی که در زمان شاه بود، فرضاً شما اون موقع در عراق تازه صنایع اومده بود، یه مقدار در تبریز صنایع اومده بود، در حالی که اینا کاملا فرزند در بروجر شما کبریت سازی داشتید، در شازن شما کارخانه قند داشتید، در عراق کارخانه ماشینسازی داشتید، در تبریز یه مقدار به اصطلاح چیز، این کارخونه ها کاملا وابسته بودن. و حتی در زمان رضا شاه فرضاً ما کارخونه پنبه پاککنی در شوشتر داشتیم، منتها اینا تمام کارخونه های وابسته بود که یه پیچ و مهرش اگر عوض میشد، خراب میشد، میباید از خارج وارد میشد. سرمایه‌داری وابسته که ما صحبت میکنیم اینه. یعنی میخوام به عزیزان عرض بکنم که علت عصبانیت به اصطلاح این سواکی ها که شکنجه میدادن به دلیل این بود که من این وقایع رو حتی اقل در این جزوه به اصطلاح، حالا بگذاریم من راجع به قرارداد نفتی که در 1972 شاه بسته بود مقاله مفصلی نوشته بودم که در واقع تشبیهش کرده بودم به قرارداد دارسی، و البته یک سلسله ترجمه هایی از به اصطلاح چیزهای فلسفی و سیاسی به اصطلاح ماو تسه‌تونگ بود و اینا به اصطلاح از عصبانی. و میخواستم به هموطنانمون این رو عرض بکنم که بعضی هاشون فکر میکنن که زمان شاه در واقع بهشت برین بوده، چه از نظر سیاسی چنین اختناق وحشتناکی بعد از 28 مرداد برقرار شده بود در ایران، و بعدش از نظر سیاسی چه وضعیتی بوده، و از نظر اقتصادی هم درسته که در زمان شاه به اصطلاح یه مقدار ابتداش به اصطلاح تومان قدرت خرید بالایی داشت به خاطر اینکه به اصطلاح دلار واقعا دلار 7 تومانی بود و مخصوصا این کار کرده بودن برای اینکه در واقع شاه در اون زمان میبایست به اصطلاح این همه اسلحه از خارج و پول نفت رو به اصطلاح بخش عظیمی از پول نفت صرف خرید اسلحه و غیره و غیره میشد برای سرکوب هم مردم ایران و هم ما میدونیم به اصطلاح در ظفار که به اصطلاح انقلابی انجام شده بود شاه چه نقشی داشت، حتی در ویتنام به کمک امریکا به اصطلاح، و تا جایی که میدونم حتی در به اصطلاح در جنگ کره هم به اصطلاح نیروهای امپریالیستی شاه کمک میکرد. بنابراین این یکی از اون چیزایی که در حال حاضر بسیاری از هموطنان ما در ایران هنوز که هنوز فکر میکنن که در واقع زمان شاه به اصطلاح بهشت برین بوده و این انقلابی که در ایران صورت گرفت دستمون بشکنه، پامون بشکنه و امثال اون، در حالی که این طور نیست. به نظر من انقلابی که در سال 1357 صورت گرفت یکی از بزرگترین انقلابات قرن بیستم بوده و هنوز که هنوز به نظر من باید این انقلاب صورت می گرفت. منتها این که چه نیروهایی برش سوار شدن اون یه مسئله دیگه است که اینم خودش احتیاج به توضیح داره. عزیزان، تا زمانی که ما سیستم حاکم بر جهان رو نشناسیم متوجه نمیشیم که چه بر سر کشور ما رفته. علت این که خوندن انقلاب در واقع تاریخ 200 سال گذشته ایران لازمه، حداقل انقلاب مشروطه رو باید از زمان انقلاب مشروطه باید بدونیم که نیروهایی که فعال بودن در ایران کیان، و تا امروز روز اینا رو اگه ما دنبال بکنیم متوجه میشیم که چه بر سر کشور ما رفته. از زمان انقلاب مشروطیت 4 نیرو در واقع در ایران خودشون رو نشون دادن. یکی عبارت از نیروهای وابسته بودن که از زمان در واقع قاجار، از زمان قاجار فراماسیونرها بودن، درباری ها بودن که اینا نیروهای وابسته به خارج بودن. حالا من نمیخوام وارد به اصطلاح تاریخ قبلش بشم که در واقع بعد از اینکه انقلاب صنعتی در انگلیس میشه، بعدش در فرانسه، بعدش در آلمان و غیره، یعنی در واقع کشورهای اروپایی اتفاق میفتن به اصطلاح به حساب پیشرفت میکنن، از در واقع از اواخر قرن، در واقع از اواسط قرن 19 یا اواخر قرن 19 از دهه 1880 چطور اینا به اسلام میرن و تسلط بر کشورهای دیگه پیدا میکنن. البته از قبلش هم میومدن ولی تسلط کاملشون از اواخر قرن 19. ما میدونیم از کنفرانس 1884-85 برلین هستش و از اون موقع میان و حتی نه تنها حالا کشورهای افریقایی رو ولی حتی در ایران بسیار نفوذشون، ما میدونیم در زمان قاجار ما اصل بیخبری رو داریم که قراردادهای بنیانکنی رو در واقع علیه ایران میبندن، قرارداد دارسی 1901 ولی قبلش قرارداد 1880 و 1853 که در واقع هرات رو از ایران جدا میکنن و بسیار عصر بیخبری که کلی بسیار قراردادهای خانمان برانداز علیه ایران میبندن. یعنی در واقع نیروهای اروپایی یا امپریالیست های اروپایی میان و یک عده وابسته در دربار حتی زمان بسیار قاجار وجود داره. بنابراین اینا یک نیروه که به حساب در ایران وجود دارن. نیروی دوم نیروهای ملی هستن که در برابر اینا در واقع می ایستن، که در واقع در زمان انقلاب مشروطیت ما دو تا آیات به اصطلاح دو نفر به اصطلاح آیات معروف، یکی طباطبایی و یکی بهبهانیه، که در واقع اینا نمایندگان در واقع نیروهای ملی، البته ستارخان و باقرخان رو داریم در زمان مشروطیت که اینا هم جز نیروهای ملی هستن. بنابراین این نیروی دومه، نیروهای بنابراین یکی نیروهای وابستن، یکی نیروهای ملی هستن، یکی عبارت از عرصبت که نیروهای چپ هستن که از زمان بعد از مخصوصا بعد از انقلاب اکتبر در واقع که حزب کمونیست تشکیل میشه، حیدر اموغلی و حزب کمونیست در ایران هستن، و یکی دیگه نیروی چهارم عبارت از روحانیت شیعه است، که این رو باید ما تمام این نیروها رو تک به تک به نظر من باید بشناسیم تا بفهمیم که نقش اینا از زمان مشروطیت تا به امروز چی بوده و چی هست. مطالعه تاریخ کمک به ما میکنه که نه تنها گذشته رو بفهمیم بلکه از گذشته درس برای آینده بگیریم. بنابراین این چهار نیرو باید ببینیم چطور عمل کردن. در زمان مشروطیت ما میدونیم شیخ فضل الله نوری نمایندگی میکنه روحانیت شیعه رو، که در واقع مردم محاکمش میکنن و به دار میکشونش. حالا شما روزنامه کیهان را اگه بخونید ببینید که چه تجلیلی ازش میکنه. بنابراین اینا رو باید ما بشناسیم. نیروهای ملی نه تنها در بین روحانیت شیعه البته بسیار اهمیت داره که بخشهای مختلف همین روحانیت شیعه رو بشناسیم، که ارتجاعی ترینش این بود که صحبت کردیم که بعد دنبالهاش ببینیم چه وضعیتی پیدا میکنن. یعنی در واقع شیخ فضل الله نوریه، در حالی که سیدین در واقع یعنی بهبهانی و طباطبایی نیروهای جز نیروهای ملی به حساب میان، در حالی که به اصطلاح در واقع حجت الاسلام خیابانی توسط روسها به دار آویخته میشه، یعنی آدم چنین ترقی خواهی بوده. آیت الله برقعی که کاملا چپ چپ بوده، یعنی میخوام این رو به عزیزان عرض بکنم که در واقع در روحانیت شیعه یک دست نیست، که ما فرضاً نیروهای ملی در بین روحانیت شیعه، بعدن آیت الله زنجانی رو داریم، آیت الله طالقانی رو داریم، همه اینا یعنی یک دست نیست. منتها باید ببینیم اونایی که در واقع در سال 57 به قدرت رسیدن دنبالی کیا بودن. بنابراین موقعی که ما این نیروها رو، این چهار تا نیرو رو اگر ما دقیقا بشناسیم، متوجه میشیم که بر سر این نیروها طی این 100-150 سال گذشته چه رفته و چرا بعضی از این نیروها رو به ضعف رفتن و در نتیجه نیروهای ارتجاعی اومدن و جای اینها رو گرفتن و در واقع به قدرت رسیدن. بنابراین تشخیص این که در زمان مشروطیت در بین روحانیت شیعه به اصطلاح کیا بودن و نیروهای هم نیروهای وابسته کیا بودن، هم نیروهای ملی، هم روحانیت شیعه و هم بعدن نیروهای چپ که به وجود میان، تا به امروز روز اینها رو باید دنبال بکنیم و ببینیم سرنوشت اینا چی شده. حالا من یه مقدار راجع به بعد از 28 مرداد صحبت کردم که چه وضعیتی به وجود اومد، اختناق چی بود، وضعیت اقتصادی بعدن چی شد. در واقع باید در این حال عزیزان باید تمام اینا رو بدونن هموطنان ما که یکی از چیزهایی که در ایران اتفاق افتاد کشور ما لگدکوب اجنبی شده بود. یکی از دلایل بنیانی این که در واقع انقلاب 57 صورت گرفت و دنباله های بسا شیخ فضل الله نوری استفاده کردن همین مسئله بود که در واقع ایران لگدکوب اجنبی شده بود. شاید عزیزان ندونن که فرضاً در هر وزارتخونه‌ای یه مستشار امریکایی بالا سر به اصطلاح وزیر بود. یعنی در واقع این چیزا رو اونایی که یه مقدار به اصطلاح در فکر مملکتشون و استقلال مملکتشون بودن میتونستن ببینن که ایران چطور لگدکوب اجنبی شده. یکی از دلایل، یعنی در واقع ایران تبدیل به بهشت اجنبی ها و جهنم بخش عظیمی از جامعه ایران شده بود بعد از کودتای 28 مرداد. این رو میخوام به عزیزان عرض بکنم و میخوام این رو عرض بکنم که علت این که این انقلاب صورت گرفت هم دلایل اقتصادی داشت که صحبتشو کردیم، ولی در درجه اول عبارت از این بود که ایران واقعا لگدکوب اجنبی شده بود و در واقع آیت الله خمینی هم از این مسئله استفاده کرد که در واقع به اصطلاح مسئله فرماسیون و مسئله در واقع کاپیتولاسیون از این مسئله استفاده کرد که ایران کاملا چطور وابسته شده بود و غیره و غیره. حالا میخوام برگردم که علت این که این انقلاب پرعظمت 57 صورت گرفت در واقع هم دلایل اقتصادی هم دلایل سیاسی و تا حد زیادی دلایل اجتماعی هم داشت. ما میدونیم که به اصطلاح آنچه که به اصطلاح در زمان شاه صورت گرفت در واقع منحط‌ترین و کثیف‌ترین نوع فرهنگ غربی رو ما اینو در موسیقی میتونستیم ببینیم، در لباس پوشیدن زنان میتونستیم ببینیم، در به اصطلاح نمایش ها و در همه به اصطلاح ارکان جامعه و در تمام زوایای جامعه میتونستیم این رو ببینیم که واقعا به اصطلاح وضعیت مردمی که سنتی بودن، مردمی که به دلیل همین به اصطلاح عرض شود که فشارهایی که بهشون می اومد و در این حال در زمان شاه هم به عزیزان این رو عرض بکنم، در این حال که در زمان شاه هم نیروهای ملی و هم نیروهای چپ سرکوب می شدن ولی نیروهای مذهبی عملا به اصطلاح آزاد گذاشته شده بودن، انواع مجلات، انواع روزنامه هاشون در واقع حسینیه چیز عرض شد که در خدمت اینا قرار گرفته بود که و روزخونی، سینه‌زنی، خاطرات خودم رو برای عزیزان اگه بخوام بگم، در زمان شاه، در زمان رضا شاه تمام این سینه‌زنی ها و زنجیرزنی ها و امسالام و امسالام اینا ممنوع شده بود و فرضاً توی خونه خود ما به طور مخفی در واقع سینه‌زنی و زنجیرزنی صورت می گرفت. بعد از اینکه رضا شاه افتاد و محمد رضا شاه بر سر کار اومد، در واقع به دستور ارباباش تمام اینا آزاد شد محرم و سفر و شبیه در آوردن و از علم و کتل و امثالهم روزخونی زنجیرزنی و امثالهم کلی به اصطلاح گسترش پیدا کرد و نیروهای مذهبی در واقع برای در واقع مبارزه با نیروهای ملی و چپ در واقع اینا آزاد گذاشته شده بودن. بنابراین اینا از این قضیه از یک طرف نیروهای چپ و نیروهای ملی در واقع سرکوب شدن در حالی که نیروهای مذهبی کاملا آزاد گذاشته شدن. نتیجه این شد که ما میدونیم که مثلا این انقلاب به این عظمتی که صورت گرفته بود چه کسانی برش مسلط شدن. در واقع دنباله های شیخ فضل الله نوری عزیزان، فرزن آیت الله کاشانی در مسئله کودتا، میخوام این رو عرض بکنم که کودتا انقلابی که برش اونایی که برش بر انقلاب 1357 مسلط شدن در واقع اونهایی بودن که در 28 مرداد با کودتا همراهی کرده بودن، از جمله فرزند خود آیت الله کاشانی که ما میدونیم چطور از پشت به دکتر مصدق به اصطلاح از مصدق جدا شد و همراه هم مکی و هم بقایی و این دیگه چیزایی که فرزند رابرت درایفوس کتابی نوشته که من اینو نیاوردم ولی کتاب بازی شیطانی که خودش به من میگفت. رابرت درایفوس با جان والر که در واقع اولین مأمور CIA در ایران جان والر بوده، با جان والر میره و مصاحبه میکنه رابرت درایفوس. رابرت درایفوس رو من 2005 آوردم که در اون موقع من در واقع به اصطلاح کانال یک برنامه داشتم و اونجا باش مصاحبه کردم. خودش شخصا به من میگفت که جان والر بهش گفته که کیسه کیسه پول میورده و به آیت الله کاشانی میداده که بعدن همین پولا بین همین لات و پوتای جنوب شهر علیه دکتر مصدق، در واقع اینایی که بعد از ظهر 28 مرداد اومدن توی خیابون که حالا صادق زیبا کلام میگه اینا در واقع قیام علیه دکتر مصدق کردن، همین را بودن که در واقع توسط کاشانی و اعوان انصارش پولایی رو که از سیاهی گرفته بود در بین اینا پخش میکرده. یعنی نقش اساسی در واقع آیت الله کاشانی و یارانش در جنوب شهر نقش اساسی در کودتای 28 مرداد داشتن. میخوام این رو به عزیزان عرض بکنم، اونهایی که در سال 57 به قدرت رسیدن دنباله همین فدایان اسلام و در واقع آیت الله کاشانی بودن که با بعضیاشون من در زندان بودم که چطور به اصطلاح در سال 1354 موقعی که مجاهدین تغییر موزه دادن از این مسئله اینا استفاده کردن، ساواک و CIA همینا رو برد به زندان اوین روشون کار کردن، بعدش به شاه سپاس گفتن و بعدش آزاد شدن و در واقع تمام مقدمات رو فراهم کردن برای اینکه آیت الله خمینی از به اصطلاح از پاریس تشریف بیارن و به ایران وارد بشن. میخوام اینا رو به عزیزان عرض بکنم که این علت این که این تاریخ برای خود من فوق العاده دردناکه اینه که چطور نیروهای اجنبی هم در 28 مرداد دخالت کردن هم در سال 57 که مردم ایران یک چنین انقلاب پرعظمتی را انجام داده بودند دخالت کردند و نیروهایی را با قدرت رسوندن که بعداً ما میدونیم چه بر سر مردم ایران و چه اتفاقاتی افتاد که در واقع در 10 سال اولی که خمینی به قدرت رسید. میخوام الان وارد بشم و امروز روز برسم که وضعیت در حال حاضر چیه، و راه نجات ایران اگر براش باشه، برای اینکه تمام این تاریخی رو که من دارم صحبت ازش میکنم اینه که امروز روز ما چه درس هایی میتونیم ازش بگیریم. این همه نارضایی، این همه در واقع آنچه که اجنبی ها به دلیل این نارضایی ها میخوان دولت در واقع ایران رو به تجزیه بچشونن، باید پیش‌زمینه‌های تاریخیش ببینیم چیه. و این فسادی که الان در ایران وجود داره ریشه‌هاش چیه. میخوام این رو به عزیزان عرض بکنم که ریشه‌های فسادی که در حال حاضر در ایران وجود داره برمیگرده به اوایل انقلاب و شخص خمینی. اینا رو، این چیزهایی که من دارم میگم، برای بسیاری ها ممکنه قابل پذیرش نباشه، ممکنه اذیتشون بکنه، ولی این حقایق باید گفته بشه که به چه دلیل ما این همه فساد در ایران داریم که تا الان نتونستن هیچ کاری براش بکنن. به دنبال یک چنین انقلاب پرعظمتی که در ایران شد، به دلیل ضعف نیروهای ملی، به دلیل ضعف نیروهای چپ، نیروهای مذهبی به قدرت رسیدن، همینطور که من عرض کردم، و به دلیل این که به دلیل کاریزما یا جذبه‌ای که خود خمینی داشت و به دلیل نفرتی که از دولت‌های گذشته داشتن، ولی در درجه اول به دلیل ضعف هم نیروهای ملی که به پابوس آقا رفتن و هم به دلیل ضعف نیروهای چپ که به دستبوس آقا رفتن، و در نتیجه خمینی واقعا قدرت واقعی رو در دست گرفت و تمام نیروهایی رو که به هر شکلی در برابرش میخواستن کوچکترین مقاومتی بکنن قلقم کرد. یعنی دست به یک کشتار واقعی زد در 10 سال به اصطلاح حکومتش. حتی افرادی رو مثل طالقانی رو نتونست تحمل کنه، آدمایی رو مثل لاهوتی رو نتونست تحمل بکنه، و نیروهای ملی و چپ رو به طور کامل قلقم کرد. و اینا چیزایی بوده که من همیشه گفتم، فرضاً کرمیت روزولت از شاه دقیقا روی پله‌های کاخ مرمر آنچه که از شاه می‌خواست قلع و قمع دو نیرو بود، یکی نیروهای ملی و یکی نیروهای چپ، که شاه دقیقا همین کار رو کرد. به نظر من ریچارد کاتوم موقعی که ملاقات می‌کنه با خمینی، من به عزیزان عرض بکنم که من از ابتدا می‌دونستم که اگر خمینی به قدرت برسه چه خطراتی برای ایران داره، برای اینکه زمانی که حتی تو زندان بودم روزنامه کیهانو که من خوندم و متوجه شدم که ایشون با ریچارد کاتوم ملاقات داشته و مذاکراتی که بین خود خمینی و ریچارد کاتوم در واقع مأمور عالی رتبه سیای صورت گرفته، چه صحبتایی که در بینشون شده، اون موقع من با عزیزان میگفتم که این خطراتی برای ایران خواهد داشت اگر خمینی به قدرت برسه. بنابراین من از ابتدا میدونستم و همینطور هم شد. موقعی که این آدم وارد بهشت زهرا شد، در اون زمان بیش از 90% از مردم دنبالش بودن، از چپ گرفته تا ملی گرفته تا دهاتی گرفته تا شهری گرفته و امثال و امثال. صدها هزار نفر تمام تحصیلاتشون رو در خارج رها کرده بودن و به دلیل این انقلاب پرعظمت اومده بودن به ایران، به اقصا نقاط ایران رفتن برای اینکه خدمت بکنن، توالت بسازن، لوله کشی بکنن، جاده سازی بکنن، آموزش بدن، کمک بکنن. خمینی تمام اینا رو تارمار کرد. علت این که من دارم این حرفا رو برای عزیزان میزنم چون خود من از این کوره مذاب گذاشتم، که موقعی که من از زندان اومدم بیرون تا 3 هفته در خونه ما باز بود، از کارگر گرفته تا ارتشی گرفته تا دانشجو تا استاد دانشگاه تا کاسبکار، تمام اقشار و طبقات، اونایی که از زندان بیرون اومده بودن ازشون استقبال کردن. 6 ماه بعد من نمیتونستم در اهواز بمونم و مجبور شدم مخفی بشم، مجبور شدم از دست اینا بالاخره خودم رو از پله های آتش نشانی بندازم و آواره وطن بشم. حداقل 5 میلیون انسان این آدم تارمار کرد. 4 تا 5 هزار نفر از بهترین فرزندان این کشور رو قتل عام کرد. شما موقعی که شکرالله پاک نژاد رو بکشی کی وارد میدان میشه؟ صادق زیبا کلام ها. موقعی که تو سعید سلطان پورها رو بکشی چه کسی وارد میدان میشه؟ احمد زیدآبادی ها. موقعی که تو مهدی علوی ها رو بکشی، محمود سریع القلم ها. موقعی که تو دکتر نریمیسه ها رو بکشی، موسی غنی نژاد ها، عباس آخوندی ها، بیژن زنگنه ها، تو موقعی که لاهوتی ها و طالقانی ها رو بکشی، خزعلی ها و جنتی ها. میخوام این رو به عزیزان عرض بکنم که وضعیتی که ما الان داریم ریشش به 10 سال اول انقلاب برمیگرده، که اینا انسان ترین انسان ها رو یا قتل عام کردن و یا آواره وطن کردن. در نتیجه اونهایی که فاسدن، اونهایی که به وطنشون علاقه ندارن و به منافع شخصیشون بیشتر علاقه دارن، اونها وارد میدان میشن. بنابراین وضعیتی که به وجود اومده تعجب آور نیست، و به همین دلیله که بعد از اینکه خودش در میگذره، حالا بگذاریم از گروگانگیری، بگذاریم از ادامه جنگ به مدت 6 سال که چه ضرباتی و گرفتن اسلحه از صهیونیستا برای جنگ علیه کشور مسلمان همسایه و غیره و غیره، هر شبت که تمام اینا باعث و بانی این میشه که فساد از همون ابتدا در واقع فاسدترین عناصر بیان وارد میدان بشن. برای اینکه موقعی که شما این همه میلیون ها انسان رو تارمار کنی و بهترین فرزندان کشور رو در واقع اعدام بکنی، نتیجهش این میشه. حالا میخوام به اینجا بره. اینا البته آدمو فوق العاده متاثر و اذیت میکنه، که به چه دلیل بعدن نیروهایی به وجود میان که دوباره میخوان همونایی که هم دکتر مصدق رو انداختن، هم در سال 57 در واقع مدیریت کردن که چطور شاه رو کنار گذاشتن و پشت خمینی رو گرفتن، یعنی در واقع این انقلاب رو مدیریت کردن، حالا دوباره میخوان همون نیروی جهنمی، همون نیروهایی که اینا رو بر سر ما آوردن، دوباره تشریف بیارن به ایران و دوباره مسلط بشن. اینه که میخوام به عزیزان میخوام نتیجه گیری بکنم که وضعیتی که الان ایران داره نتیجه یک تاریخ بسیار دردناکه که در عرض 150 سال گذشته بر سر کشور ما رفته. ولی آیا تمام اینا باعث این باید بشه که ما دچار یأس و ناامیدی بشیم؟ به هیچ وجه. به نظر من علارغم تمام این جنایاتی که در زمان خمینی صورت گرفت و بعدش جنایاتی که هاشمی رفسنجانی و پیاده کردن احکام بانک جهانی و مثلا همین سیاست های تعدیل ساختاری رو پیاده کرد که اقتصاد ایران به روز امروز رسونده و در نتیجه فاسدترین افراد به دلیل این پیش‌زمینه‌هایی که من صحبت کردم به قدرت رسیدن و اقتصاد ایران رو و در واقع بخش وسیعی از سیاست ایران رو هم به اصطلاح تسلط درش پیدا کردن، آیا واقعا راه علاجی وجود داره یا نداره؟ به نظر من راه علاج میخوام به اینجا برسم، صحبتم رو میخوام به اینجا در واقع ختم کنم که علارغم تمام این بلاهایی که بر سر کشور ما در عرض این 150 سال گذشته از زمان انقلاب مشروطیت تا به امروز رفته، نور امید وجود داره و یکی از علائم این نور امید اینه که دشمنان بشریت با این جنگ و تجاوزی که جنگ 12 روزه انجام دادن ملت ایران ماهیت واقعی خودش رو نشون داد، نشون داد که میهنش رو دوست داره و در برابر نیروهای اجنبی می ایسته. بنابراین برای خود من آنچه که اتفاق افتاد بعد از این تجاوز 12 روزه‌ای که دشمنان بشریت علیه کشورمون کردن، نور امید تازه‌ای در من به وجود آورده که باید ما دنباله اینو بگیریم و ببینیم که وضعیت به چه سویی داره امروز روز میره. به نظر من به دلایلی که من عرض کردم، به دلیل این کشتارهایی که در همون اوائل انقلاب و زیر نظر خمینی صورت گرفت و به دلیل تسلطی که هاشمی رفسنجانی و دنباله‌هاش پیدا کردن و پیاده کردن این احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که اقتصاد ایران رو به امروز روز رسونده، بخش وسیعی از جامعه دچار ناامیدی، دچار سرخوردگی و البته به دلیل به اصطلاح تمام تبلیغاتی که توسط تمام این رادیوها و تلویزیونها و به اصطلاح فضای مجازی و امثال هم شده، خود من قبل از این حمله تجاوزکارانه‌ای که به ایران شده بود واقعا دچار یه مقدار سرخوردگی، حالا ناامیدی اگه اسمشو نذاریم، دچار سرخوردگی شده بودم که بالاخره سرنوشت ایران چی میشه. این تجاوز 12 روزه به من ثابت کرد که اولا مردم ایران در برابر تجاوز خارجی از کشورشون دفاع خواهند کرد و به نظر من از بوته این آزمایش مردم ایران سربلند بیرون اومدن. ولی غیر از اون نکته دیگه‌ای که وجود داره، همین جمهوری اسلامی که من صحبت کردم دنباله کیان، دنباله شیخ فضل‌الله نوری، دنباله آیت الله کاشانی که از CIA چه پولایی گرفت، دنباله خمینی که چطور با ریچارد کاتوم قول و قرار گذاشت که نیروهای ملی و نیروهای چپ رو قتل عام بکنه، این چیزی بود که ریچارد کاتوم ازش خواست. با وجود همه اینا همین جمهوری اسلامی دچار تحول شده. یه نمونه شو برای عزیزان عرض بکنم. روی پله‌های هواپیما موقعی که از خمینی پرسیدم 15 سال تو از کشور خارج شدی، به اصطلاح بیرون بودی، حالا برگشتی، چه احساسی داری؟ در اومد بهش گفت هیچ، یعنی پف هوا، برای اینکه ایران براش مطرح نبود. بعد از این تجاوز 12 روزه، موقعی که برای تشییع جنازه سران سپاه و دانشمندان اتمی مردم در واقع تشییع جنازه بود و به اسم مراسم گرفته شده بود، خامنه ای از نوح خون خواست که سرود ای ایران رو بزنه. عزیزان، اینا چیزایی ممکنه کوچکی به نظر برسه، ولی میخوام بگم که خود جمهوری اسلامی در حال تحوله. نسل جوانی داره رشد میکنه در درون همین حکومت که میهن دوستن، اوضاع جهان رو از نزدیک دارن دنبال میکنن و در نتیجه این نسل جوان داره بالا میاد. حالا من در مورد خامنه ای که این صحبت کردم، فکر نکنید عزیزان، فکر نکنن که من از هر جهت طرفداری از خامنه ای میکنم. خامنه ای کسی بوده که اصل 44 رو برداشته و در نتیجه به اصطلاح طرفدار همین احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی و وضعیت اقتصادیه، طرفدار حجاب اجباریه. ولی میخواستم یک تفاوتش رو بین خامنه ای و خمینی رو که حداقل یک مقدار از نظر سیاست خارجی طرف به اسلام حس میهندوستی درش وجود داره و اتفاقا اونهایی که در مقابلش هستن، یعنی همینهایی که اعلامیه دادن برای رفراندوم، اعلامیه دادن به اصلاح طلبا، جبهه اصلاح طلب، 180 تا از استادهای دانشگاه، 80 تا نمیدونم هر شود که اقتصاددان و درخواست رفراندوم، امثال هم. میخوام این رو به عزیزان عرض بکنم که در این جناح و در برابر اینهایی که ستون پنجم امپریالیز رو الان درست میکنند به دلیل اون فجایعی که در ابتدای انقلاب صورت گرفت و فرزندانی که در واقع به شهادت رسیدن و فاسدترین وارد میدان شدن که من ازشون اسم بردم و الان هم میخوان دوباره نیروهای اجنبی رو برگردونن، در برابرشون یک سلسله استحاله، یک سلسله به اصطلاح تغییرات بنیانی در خود سیستم داره صورت میگیره که اینا میتونه نور امید به وجود بیاره که نه تنها از نظر خارجی در واقع میخوان ایران رو استقلالش رو حفظ بکنن و نذارن که دوباره در واقع دست اجنبی دوباره دراز بشه به طرف کشورمون، برخلاف این نیروهای وطن فروشی که این اعلامیه ها رو، این رفراندوم رو، این هر شود که و غیره و غیره رو بسا بیرون دادن، بلکه از نظر داخلی همین نسل جوانی که من راجع بهش صحبت میکنم، راجع به حتی خود خامنه ای و سیاست های اقتصادیش در واقع اعتراض دارن و دارن صحبت میکنن. یعنی نه تنها از نظر سیاست خارجی و حفظ استقلال کشور و نگاه به شرق دارن، بلکه از نظر داخلی نظرشون اینه که باید فکر اساسی برای اقتصاد ایران بشه، فکر اساسی برای مسائل اجتماعی ایران بشه. بنابراین میخوام این رو عرض بکنم که علارغم آنچه که هم در زمان شاه بر سر ما رفت و انقلاب به اون عظمت شد، چه کسایی سوار بر این انقلاب شدن، چه فجایعی در 10 سال اول خمینی صورت گرفت و بعدش با قتل‌های زنجیره‌ای و تعدیل ساختاری امثال هم که هاشمی رفسنجانی و بعد دنباله‌هاش چه جناح روحانی و چه اصلاح طلبا، یعنی در واقع سرسپرده‌های اجنبی به وجود آوردن، از همه این ماجراها که ما بگذریم، نور امیدی هنوز وجود داره و ما باید این نیرو، این نور امید رو تقویت بکنیم، این نسل جوان رو تقویت بکنیم و بتونیم از این در واقع معضل بنیانی که کشورمون دچارشه، از تورم، از سرکوب‌های سیاسی، از فشار بر زنان و غیره و غیره، جامعه رو نجات بدیم. یعنی در واقع اون چیزهایی رو که نیروی اجنبی داره ازش سوء استفاده میکنه و میخواد تسلط دوباره بر کشورمون پیدا بکنه، باید در واقع ما به این نسل جوان که تازه، که من بعضی از به اصطلاح برنامه هاشون رو هم توی برنامه خودم هم با مصاحبه‌ای که با آقای منظرپور داشتم معرفی کردم، اینا در واقع نور و امیدی به وجود میارن که ما باید به اصطلاح اینا رو تقویت بکنیم. به عزیزان، در نتیجه من میخواستم یک سلسله راه حل های در واقع عملی ما باید برای اینکه از این مخمسه که در درجه اول یه مسئله اقتصادیه، ما باید خودمون رو نجات بدیم، یعنی در واقع مردم ایران رو باید نجات بدیم. علت این وضعیت اقتصادی که مردم مبتلا بهش هستن و دشمن ببینید چه استفاده ای میکنه و چطور میخواد نفوذ پیدا بکنه و دوباره بر این کشور مسلط بشه، از زبان هاشمی رفسنجانی و پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و مکتب شیکاگو و احکام میلتون فریدمن و فردریک فون هایک که در کشور ارباب اینا، در واقع از دهه 1970 که من اینجا به تفصیل راجبش صحبت کرد، پیاده شده و ببینید بر سر طبقه کارگر و مردم خود امریکا چه برده، که نمیخوام الان واردش بشم. ولی برای ایران چه کارهایی باید بشه؟ به نظر من راه حل وجود داره که آقای خامنه‌ای به نظر من اولین کاری که باید بکنه عمل کردن به ماده 43 تا 53 قانون اساسیه. بنابراین یکی از بنیانی ترین مشکلاتی که اقتصاد ایران داره بانک های خصوصی هم. که به نظر من حداقل، مگه اینا نمیگن، فرضاً خود خامنه ای میگه که نگاه به شرق داره از نظر سیاست خارجیش، چرا به روسیه نگاه نمی کنه که علارغم این که 10 برابر ایران روش به اصطلاح تحریم وجود داره، بانک مرکزیش و وزیر اقتصادش چه کار کردن که تونستن اقتصاد رو نگه دارن؟ رشد کشور الان روسیه نزدیک به 4%، تونستن تا حد زیادی حتی به اصطلاح چیز رو کنترل بکنن، تورم رو، و اقتصادشون کاملا به اصطلاح شکوفاست، عملا از آلمان بهتره. در چین چی کار کردن که تورم فقط 2%؟ علتش اینه که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد از نوع این وزیر اقتصاد وابسته این جوجه فاشیست نیستن، بلکه وطن دوستن و بانک های خصوصی رو کنترل میکنن. بانک های خصوصی یک مش دزدن که حالا بعضیاشون مشخص شده که کیان و چیان، جز آقایان و آقازاده ها. برابر این کنترل بانک های خصوصی از اولین چیزهایی که باید برای اینکه نقدینگی رو به طور وحشتناکی بالا میبره و یکی از عواملیه که در واقع تورم به وجود میاره. بنابراین این یک. دوم، جلوگیری قاطع باید از قاچاق و قاچاقچیان بشه. این آقایانی که خصولتی هایی که تسلط دارن بر پتروشیمی، بر فولاد، بر سیمان و تمام این محصولات اولیه رو در واقع به خارج صادر میکنن و پولشو بر نمیگردونن، بعدن چطور قاچاق رو میلیارد میلیارد وارد ایران میکنن و با قیمت وحشتناکی، با وجود آنکه این همه کمک و این همه به اصطلاح ارز ارزان قیمت به اصطلاح بهشون کمک شده، ولی میان با ارز بازار آزاد این چیزها رو، چیزهای قاچاقیشون رو میفروشن. جلوی اینا باید گرفته بشه. یعنی به نظر من یکی دیگه از بیماری های وحشتناکی که اقتصاد ایران داره مسئله قاچاقه، که هم فرشاد مؤمنی و هم آقای حسین راغفر و سایر اقتصاددونا چقدر جلو پاره میکنن راجع به این قضیه. چرا جلوی این گرفته نمیشه؟ خامنه ای نمیتونه جلوی این چیزها رو بگیره؟ مسئله اینه. یعنی در واقع انتقادی که به خامنه ای میشه وارد کرد، حالا انتقادی که در واقع اصلاح طلبا بهش میکنن به سیاست خارجیشه، به نگاه به شرقشه، ولی انتقاد اتفاقا به سیاست های اقتصادیش هیچ انتقادی ندارن، برای اینکه اونم موافقه احکام بانک جهانی به صندوق بین‌المللی پوره. یعنی در این مسئله هر دو جناح با هم شریکن، بر سر مسئله آقایان و آقازاده ها با هم دیگه شریکن. بنابراین دومین مسئله‌ای که باید به اصطلاح قاطعانه جلویش گرفته بشه مسئله قاچاقه. از سوم، برگشت دلارهای فروش مواد به خارجه، که خود خامنه ای به این مسئله اشاره کرده ولی هیچ اقدام واقعی نمی کنه. اینا احتیاج به این داره که به طور قاطع با این چیزا برخورد بشه. به آقای خامنه ای باید گفت اینا چیزایی که علی رغم این که مردم ایران بعد از این تجاوز 12 روزه به دور پرچم ایران حلقه زدن و از تجزیه و نابودی ایران جلوگیری کردن، ما فکر نکنیم که این وحدت و انسجامی که به وجود اومده ادامه پیدا خواهد کرد برای همیشه. باید فکر اساسی بشه و بخشی از فکر اساسی که صحبتشو میکنیم این چیزایی که من الان دارم اسم میبرم و اونهایی که خیرخواهی کشورن، همینطور که گفتم اقتصاد دونای وطن دوستی وجود دارن، که اون وقت آقای پزشکیان این وطن فروشا رو آورده، یکی از این وطن فروشا رو وزیر اقتصاد کرده. بنابراین برگشت دلارهای فروش مواد به خارج. چهارم، جلوگیری قاطع از خروج ارز. به چه دلیل؟ آیا نمیتونن جلوی خروج ارز رو بگیرن؟ کاملا این قابل انجامه. پنجم، جلوگیری قاطع از گران کردن دلار توسط دولت. علت این که این دولت خودش دست داره در گران کردن دلار عبارت از اینه که از این آقایان و آقازادگان و بنیادها و امثالهم و از این آپارتمان‌های خالی و از این اولیگارشی مالیات نمیگیره، کسری بودجه داره و در نتیجه دلار گرون میکنه، دلارهای نفتی که به دست میاره، و در نتیجه میخواد از این طریق به اصطلاح کسری بودجه رو، بنابراین راه داره اینه که خود دولت مالیات بگیره از این آدم خارای اولیگارشا که کسری بودجه نداشته باشه، که به دست خودش اینطور دلار رو به اصطلاح گرون نکنه. باید از این خصوصی سازی ها جلوگیری بشه و متوقف بشه، که چیزی نیست جز غارت اموال. در واقع احکام بانک جهانی به صندوق بین المللی اولین چیزش عبارت از خصوصی سازی ها، مقررات زدائی ها، دست دوست ها رو آزاد گذاشتن. از اینا باید جلوگیری بشه. در عوضش کارآفرینان واقعی وجود دارن. موقعی که من صحبت کردم اوائل انقلاب صدها هزار انسان اومدن و چطور خمینی قلع و قمعشون کرد، فراریشون داد، تارمارشون کرد، تفرقه انداخت در بینشون، اینا میتونستن کارآفرینان واقعی بشن. در زمان خاتمی حتی بعضی از اینا میتونستن داشتن بر میگشتن. نهم، اجرای اصول 43 تا 53. 10، اجرای اصول قانون کار. آقای خامنه‌ای باید بدونه که تا زمانی که به کارگرای ایران نرسه همیشه این سیستم متزلزل خواهد بود. تا زمانی که امنیت کاری کارگران نداشته باشن، تا امنیت مالی نداشته باشن، هیچگاه نمیتونه این کشور آرامش پیدا بکنه. و اجنبی و اجنبی پرست ها از این مسئله استفاده میکنن برای اینکه کشور ما رو تجزیه بکنن. نیروهای اجنبی بیرون نشستن در فکر تجزیه ایرانن. باید فکری بشه و اینا چیزایی که میتونه انجام بشه. قطع دست پیمانکاران دزد از گلوی آزادی صندیقه های مستقل کارگری. شما موقعی که به کارگرای ایران برسی قدرت خرید میره بالا و اقتصاد رو شکوفا میکنه. اینا چیزایی که در اقتصاد کشور اربابتون به اثبات رسیده. اینا رو دیگه خود من شاهد و ناظر بودم که اقتصاد امریکا در دهه 60 چی بوده، که قدرت خرید کارگرا بالا بود، و اقتصاد بعدش چی شده. و بالاخره گرفتن مالیات از بنیادها، از منازل و آپارتمان‌های خالی و غیره، و جلوگیری از ورود اجناس لوکس و غیر لازم. تمام اینا میتونه اگر اینا انجام بشه، به نظر من فکر اساسی برای اقتصاد ایران میشه و ایران میتونه از گزند خارجی و از گزند اجنبی پرست ها و اجنبی ها که در درون در واقع ستون پنجم رو تشکیل دادن و با این بیانیه های رفراندوم و امثال هم و امثال هم میخوان ایران رو متزلزل بکنن، میخوان اجنبی رو دوباره برگردونن، جلوگیری خواهد شد. بنابراین در واقع این خطاب در واقع به هسته سخت قدرت، بیت ولایت، هر شود که به شخص جناب آقای خامنه‌ایه، که در این حال این وطن فروش ها از این ضعف ها استفاده میکنن و حمله میکنن به هر شود که به سیاست خارجیه جمهوری اسلامی، که عبارت از نگاه به شرق، که میتونه بسیار راهی برای نجات ایران باشه که نمیخوام واردش بشم. در جلسات آینده میتونیم راجع به این مسئله هم صحبت بکنیم. بنابراین صحبتم رو من اینجا میخوام تموم بکنم. عرض میخوام که یه مقدار صحبت امروز پراکنده بود، ولی میخواستم در واقع یه تاریخچه ای عرض بکنم و به امروز روز برسم، که با تمام این بلاهایی که بر سر کشور ما در عرض 150 توسط دشمنان خارجی و نوکراشون در داخل، نور امید وجود داره، به ویژه بعد از این تجاوز 12 روزه ای که به کشور ما شد. به نظر من نور امید تازه ای به وجود اومده و نسل جوان تازه ای که بیدار شده میتونه این کشور رو از به اصطلاح گزند اجنبی و اجنبی پرست ها میتونه نجات بده. صحبتم رو من اینجا تموم میکنم. این بحث ها رو در واقع در هفته های آینده ادامه میدیم. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به یوتیوب میره، بعدش به رامبل، بعدش اینستاگرام، تلگرام و به mmahi.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.